در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. تو صد مدینه دردی، تو صد بقی داغی، یتیم می شود خاک اگر که بر نگردی. تمام شب نیفتاد صدای گریه باد، چه بادهای زردی، چه کوچه های سردی. دو غریان طرفتر به پیچ سمت لبخند، شکوفه می فروشد بهار دوره کردی. از آسمان چارم مسیح بازگشته است، زمین ولی چه تنهاست اگر که بر نگردی. سلام میگم به همه شما بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا. امروز هم با یک برنامه دیگه مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله تا پایان ما را همراهی بفرمایید. پیشا پیش فرارسیدن رحلت جان سوز حضرت نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و همینطور شهادت امام رضا علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. جناب دکتر رفیعی عزیز به رسم دوشنبه‌های سمت خدا در استودیو حاضر شدن تا امروز هم ما بتونیم از محضرشون استفاده بکنیم. خیلی خوش آمدید دکتر. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام دارم و در آستانه رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت دو فرزند بزرگوارش امام مجتبی و علی ابن موسی رضا علیهم السلام این مناسبت را رو خدمت بینندگان تسلیت عرض می‌کنم.
سلامت باشید. متشکرم از لطفتون. ما هفته گذشته قرار گذاشتیم که به آداب زیارت بپردازیم. نکات بسیار ارزنده‌ای رو دکتر رفیعی در خصوص زیارت معنوی و زیارت باطنی فرمودن و خیلی هم خدا رو شکر استفاده کردیم. امروز هم انشاءالله در ادامه بحثمون به این مسئله هم خواهیم پرداخت، اما با توجه به این که ایام رحلت حضرت رسول و شهادت دو فرزند بزرگوارشون هست، من میخوام در تلیعه برنامه‌مون یک سوال بپرسم از محضرتون آقای دکتر رفیعی که شاید سوال خیلی از دوستان خوب بینندمون هم باشه، که ما چگونه زندگی کنیم و چگونه بندگی کنیم حضرت رسول بیشتر میپسندند. یعنی چی کار بکنیم که ما هم بشیم نور چشمی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم.
بله، سوال خوبی است. ببینید، قرآن کریم راجع به رسول گرامی اسلام میدونید آیات زیادی رو اختصاص داده، حتی سوره‌ای به نام اون حضرت در قرآن کریم آمده است. آیاتی که در قرآن کریم آمده شاید بشه گفت بر دو بخشه. بخشی معرفی پیامبر و اهداف اون هست که مثلا این پیامبر امیست، این پیامبر یعلم امول کتاب و الحکمه، آموزش قرآن میده، حکمت آموزش میده، این پیامبر مهربانه، این پیامبر درد آشناس. بخشی از آیات نه، وظایف مردم رو در مقابل پیامبر اکرم بیان میکنه که در واقع سوال شما هم تو این رده دوم میاد. ما اگر این وظایف رو آشنا باشیم خیلی مهمه. خیلی از ما به پیامبر اظهار محبت میکنیم، اظهار دوستی میکنیم، خدمت ایشون درود میفرستیم، دلمون میخواد پیامبر شفاعتمون رو بکنه، ازش میخواییم و تقبل شفاعته، خدایا شفاعت رو درباره ما بپذیر. اما شاید گاهی با این وظایف آشنا نباشیم که در قرآن و روایات آمده. حالا من هم از قرآن میگم هم از روایات مختصرم میگم چون فرصت نیست. این وظایف دو قسمه، بعضی ها ایجابیه بعضی ها سلبی. ساده بگیم که خودمونم متوجه بشیم، بعضی ها کارهایی که باید انجام بدیم، بعضی ها کارهایی است که نباید انجام بدیم. مثلا یکی از اون بایدهایی که تو قرآن کریم آمده ادب در مقابل پیغمبر، احترامه. خدا میفرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. مردم، خدا و ملائکه بر پیغمبر درود میفرستن، یصلون. اما شما دو تا کار بکنید، یکی درود بفرستید که این همون کار خدا و پیغمبر ملائکه است، دوم سلمو که وقتی یه کسی سوال کرد از امام معصوم ابن رسول الله، یصلون یعنی درود فرستادن، سلو هم یعنی درود، سلمو یعنی چی؟ تسلیم باشید. فرمودن منظور این استش که خلاف فرمان پیامبر عمل نکنید. چون اتفاق میفته گاهی انسان یه کاری انجام میده که سخن پیامبر با اون تنافی داره، سخن معصوم با اون تنافی داره. این یکی از وظایف مهم ادب در مقابل پیغمبر. وظیفه مهم دیگری که قرآن کریم روش تاکید دارد اطاعت، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت، اطاعت هم تو همه جنبه هاست، چون اطاعت از پیغمبر دو جوره، گاهی موضوعیه گاهی طریقی. یعنی گاهی پیغمبر میفرماید خدا اینطور گفته، اینجا پیغمبر واسطه است، میفرماید خدا گفته نماز بخونید، منم به شما میگم بخونید، این میشه اطاعت طریقی. گاهی موضوعیت داره، خود شخص پیغمبر میفرماید سنت من آن است که با فقرا نشست و برخاست کنم، شما به این سنت عمل کنید. فرق نمیکنه اطاعت چه موضوعی چه طریقی، وظیفه ایست که قرآن به گردن ما گذاشته. نکته سوم اخذ از پیغمبره. اخذ یعنی چی؟ یعنی اون چه که پیغمبر اکرم فرموده ما بگیریم. بعضی ها نمیگیرن، گیرایشون خوب نیست. قرآن رو ما آتاکم الرسول فخذوه، هرچی پیغمبر برای شما آورده بگیرید، نه اینکه بگی خب پیغمبر اکرم فرموده بت نپرستید چشم، فرموده از نماز خونید چشم، ولی شراب گفته حرامه، این یکی ما مشکلمونه، این نمیشه. هر چه گفته شما نمی، اگر توی مدرسه ای تمام نمراتت بالا باشه یکی صفر بشی معدل شما خراب میشه،
سوا کردنی نیست،
جدا کردنی نیست. به بعضی ایمان بری به بعضی کافر بشی. چون بعضی اینطور هم میگه خب راجب موسیقی پیامبر فرموده مثلا غنا، حالا با اون معنایی که دارد، من الان نمیخوام معنای موسیقی رو بگم، ما یکی فاکتور بگیرن از ما، نماز میخوانیم روزه میگیریم. دینداری بعضی ها دینداری فصلی است، مثل بخاری که زمستان میذاری تابستان برمیداری. بعضی ها اینطورن، تصورشون هستش که آقا میشود در یه مقطع خاصی چیزایی رو از پیامبر گرفت و گوش کرد. نه، قرآن میفرماید به پیغمبر، به مردم بگو به والدینتون احسان کنید. بگیم خب تا کوچیکیم احسان میکنیم، تا راهنمایی هم احسان میکنیم، ولی دبیرستان من دیگه خودم برای خودم یلی شدم، بازم پدر مادر رو به احترام کنم؟ الان دیگه زن دارم، بچه دارم، پدرم پیر شده، اصلا حافظش رو از دست داده، اصلا تندخو شده، دیگه الان که دیگه نباید. نه عزیز من، بلوالدین احسان ها زمان بر نیست. این وظیفه سومی که در مقابل پیامبر داریم در میان وظایفی که ذکر شده. خیلی. وظیفه دیگر که قرآن کریم روش تاکید داره تو سلبی حالا وارد میشیم که خیلی مهمه،
کاری که نباید انجام،
بله نباید انجام بدیم. اول سوره حجرات یه آیه‌ای داره، ببینید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. این از اون سلبیاست. میفرماید مردم از خدا و پیغمبر جلو نیفتید. آخه الان بعضی تو جامعه ما از خدا جلو میزنن، خدا میگه این مثلا فرض کنید آب کافیه برای وضوء، میگه کافی نیست، باید سه برابر این باشه. میگه این نماز همین شکلی که شما میخونی درسته؟ میگه نه، اونی که من میگم باید باشه. پیغمبر اکرم فرمود مثل من نماز بخونید، یه جور دیگه نماز میخونه. فرمود رهبانیت، گوشه‌گیری، ترک دنیا نداشته باشید. رهبانیت، امت من رهبانیت و ترک دنیاشون جهادشونه، هجرتشونه، نمازشونه. بعضی میرفتن تو غار میشستن ترک دنیا میکردن. یه وقتی خبر به پیغمبر دادن که یه عده‌ای هستن اینا گفتن ما نه زن میگیریم، نه با مردم حرف میزنیم، نه غذای خوب میخوریم، چون اینا باعث میشه خدای نکرده به انحراف کشیده بشیم. رسول خدا اینا رو خواست، فرمود اینا سنت من نیست. من هم ازدواج کردم، هم غذا خوب میخورم، هم زن دارم، هم ارتباط دارم با همسرانم، هم با مردم ارتباط دارم. جلو نیفتیم. یه قصه جالبی است. رسول خدا تو یکی از سفرها که برای جنگی میرفتن، روزه بودن، محرمزون بود، از مدینه که آمدن بیرون، خب مسافر دیگه، رفتن کنار برکه آبی و یه قدری آب خورده، روزشون رو باز کردن. بعضی ها گفتن پیغمبر این کار رو کرده بکنه، ما نمی کنیم. آره این خیلی، ببینید پیغمبر میگه لا تقدمو، روزه باز کرد، بگید چشم. تو احد فرمود بریم احد بجنگیم، در بدر فرمود تو بدر بجنگیم، یا نه اصلا ممکنه در یک شرایطی رسول گرامی اسلام صلاح ببیند که صلح کنه. در صلح حدیبیه وقتی پیامبر صلح کرد، بعضی گفتن ما زیر بار صلح نمیریم، چرا صلح کنیم؟ این در واقع جلو نیافتاده رو از خدا و پیغمبر
و نفسمون رو مقدم ندونیم، بر حضرت
مقدم ندونیم. این خیلی آیه مهمی است. اتفاقا بعضی از این نبایدها رو انشالله خدا قسمت کنه همه بینندگان برن مدینه منوره، بالا قبر پیغمبر نوشته. آره بعضی از اینا رو نوشته. یکی از اونهایی که باز نبایده، خدا میفرماید خدا و پیغمبر رو اذیت نکنید. یه وقتی به یک کسی گفتم، گفت مگه میشه ما مردم آزاری شنیدیم ولی خدا آزاری و پیغمبر آزاری نشنیدیم؟ گفتم من الان برات میگم. مثلا شما یه مؤمنی رو تحقیر میکنی، من آزا مؤمنن فقط آزانی، هر که مؤمنی رو تحقیر کنه من پیغمبر رو آزار داده، و من آزانی فقط آزالله، هر که من رو آزار بده خدا رو آزار داده. یا نه مگر رفعون هر که فاطمه رو آزار بده من رو آزار داده، میشه پیغمبر آزاری؟ یا مثال دیگه ای میزنیم، گاهی از اوقات انسان ممکنه یه رفتاری انجام بده که این رفتار مورد رضایت خدا و پیامبر و ائمه نباشه. ما داشتیم کسانی از اصحاب ائمه دچار غلو میشدن. غلو یعنی چی؟ یعنی مثلا به امام میگفت انت الهنا، تو خدای مایی. خب پیش خودش داره امامو بالا میبره دیگه، ولی این حرف نادرستی است. ائمه ما افتخارشون به این بود که بنده خدا بودن، این امام رو آزار میده. شخصی بود به نام محمد ابن علی شلمقانی، واسطه امام زمان بود با مردم. این اومد معتقد شد به الوهیت، معتقد شد به حلول روح پیغمبر در اشخاص، اینا باعث آزاره. امام زمان لعنتش کرد، فرمود از ما نیست. اگر کسی بدعت در دین بگذاره این میشه آزار، اگر کسی غلو در دین بکنه این میشه آزار، اگر کسی مؤمنی رو آزار بده اینا میشه آزار. پس در مورد پیغمبر گرامی اسلام ما وظیفه داریم آزار ندیم، جلو نیفتیم، بی ادبی نکنیم. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت، این بالای قبر پیامبر نوشته.
بله، 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 بله.
صداتون از صدای پیغمبر بالاتر نیارید. بعضیا میگن نه این آیه مال زمان پیغمبر بوده. شما خدمت رسول خدا میرفتی، آقا داشت صحبت میکرد، شما تون صداتو بیار پایینتر که بی احترامی نشه. نشه. اتفاقا اینطور نیست.
وقتی که میشه؟
بله، وقتی جنازه امام حسن مجتبی رو کنار قبر پیغمبر تیرباران کردن، سر و صدا بلند شد. امام حسین علیه السلام فریاد زد لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یعنی این کی داره میگه امام حسین؟ اینو زمانی که پیغمبر از دنیا رفته. امروز هم یه کسی میاد مثلا زیارت امام رضا، حالا تو بحث آداب زیارت بعضیا داد میزنن، فریاد میزنن، گاهی جیغ میزنن. بعضی زنها دیدیم، خب فریاد اینا بی احترامی به امام، بی احترامی به پیامبر است. رعایت این جور موارد، بایدها و نبایدها در مقابل پیغمبر گرامی اسلام. این از نظر قرآن. اگه وقت من به حدیثم یه اشاره بکنم خیلی کوتاه، در روایات ما هم فراوان داریم که پیغمبر اکرم بعضی روایات میگه فلان کارو بکنید به من شبیه میشید، فلان کارو بکنید به من روز قیامت نزدیک میشید. یه وقتی تو جمع اصحابشون فرمود الا اخبرکم، پیغمبر برای اینکه تحریک کنه سوالی میپرسید، بگم کی روز قیامت به من نزدیکتره و کی به من شبیهتره؟ خب خیلی مهمه، آدم شبیه پیامبر، شبیه جسمی رو که نمیخواد بگه حضرت، کی نزدیکتره به من؟ علو به مکانی رو نمیخواد بگه. اویس عمرش پیغمبر رو ندید، از همه هم به پیغمبر، از خیلی از اصحاب پیغمبر نزدیکتر بود. کسانی هم بودن کنار پیغمبر زندگی کردن اما بعدن دچار نفاق شدن، همون موقع به پیغمبر ارادتی نداشتن. ابولهب عموی پیغمبره، پیغمبرم میدید قرآن میفرماید تبت یدا ابی لهب. اویس هم تو یمن بود، پیغمبر رو ندید، رسول خدا مرتب سراغش رو میگیره، میفرمود دلم براش تنگ شده. خب حالا پس ببینید، قرب مکانی منظور نیست، قرب منزلتی، قربی که در واقع قرب معنوی، نزدیکی معنوی است. فرمود میخواید بگم روز قیامت کی به من خیلی نزدیکه و کی خلاصه به من شبیه تره؟ من دیگه عربیششون وقت میگیره نمیخونم. گفتن بله آقا، بفرمایید بفرمایید. همه گفتن بله. فرمود یک، کسی که وفادارتر به عهد و پیمانش باشه. وقتی قول میده بد قولی نکنه، عهد و پیمانشو. ما الان مبتلا به هستیم آقای شریعتی، عرض میکنم گاهی آقا زنگ میزنم میگن آقا مردا شب، یا مثلا فرض کنید که روز تاسوعا یا فلان، میشه یک جلسه برید فلان شهرستان؟ میگیم آقا ما قول دادیم. یا آقا اونو کنسلش کنید. میگیم بابا امام حسین رو به خاطر بد قولی ما داریم سپاه عمر سعد رو مذمت میکنیم. من برای امام حسین سخنرانی کنم و بد قولی کنم؟ میگه نمیشه، باید یک ضابطه داشته باشه. اگه به بچه قول میدید، اگه به همسر قول میدید، اگه به خدا قول میدید، از همه مهمتر وفای به عهد از صفات مؤمنه. فرمود یکی از ویژگی‌های نزدیکترین افراد من این هستش که وفادار به عهد. دوم، امانتداریشون بیشتره. اداکم للامانه، امانت دارن، به بیت المال خیانت نمی‌کنن، به مال مردم، به اون چیزی که مال نسل‌های آینده است خیانت نمی‌کنن، به ناموسشون، به ارزشون. اگه یه خانمی نسبت به رعایت حجابش، نسبت به رعایت عفافش، نسبت به رعایت گفتارش رعایت نکرد، این یک نوع خیانت به امانتشون. این امانت شوهرشه، این مال این همسره، نباید در اختیار غیر او قرار بگیرد. و عکسش هم اینطور است. اگر یه مردی آمد نگاهشو پر کرد از نامحرم، ارتباط نادرست با نامحرم برقرار کرد، این خیانت به همسره. تو مال این زنی، این زن مال توست، این لباس توست، اون لباس این هستی. اگه لباس ما رو دیگری بپوشه صدامون در نمیاد. امانت داری. نکته سوم، رسول خدا فرمود کسی که بیشتر به والدینش برسه. دقت میکنید؟ به بیشتر به والدینش برسه. چون خود پیغمبر خدا میدونه نه پدرشون نه مادرشون وقتی مبعوث شد نبودن. پدر که قبل از تولد، مادرم در 6 سالگی از دست داد. ولی ایشون مادر رضاییش که این مدت کوتاهی به شیر داده بود، وقتی میامد تمام قد جلوش بلند میشد. میفرمود امی امی، مادرمه مادرمه. چه احترامی میکرد. فاطمه بنت اسد مادر حضرت علی است. یه مدتی پیغمبر ما رو سرپرستی کرده، غذا داده، ولی وقتی از دنیا رفت پیغمبر ورود مادر من از دنیا رفته و بعد ما تو قبرش خوابید. بعد بدنشو گفتن چرا؟ فرمود برای اینکه قبر به او کاری نداشته باشه، آرام باشه. بعد لباس تنشو در آورد، تن فاطمه بنت اسد کرد علاوه بر کفن که پوشش داشته باشه. ببینید اینا متاسفانه الان بعضی جوانها و نوجوانها به این مبانی بی توجه هستند. میگه پیغمبر رو دوست دارم، تا 11 شبم میاد شب 28م توی مراسم پیغمبر شرکت میکنه، میره خونه با مادرش بدخلقی میکنه. بابا این پیغمبر فرمود نزدیکترین شما به من کسی است که وفادارتر به عهد، امانتدارتر، نیکی نسبت به والدین بیشتر، و صفت بعدی فرمود صادقتر و در واقع راستگوتر در گفتارش باشه. اینا یه مجموعی از روایات و آیات ماست که وظایف ما رو در مقابل پیامبر مشخص میکنه.
بله، بسیار متشکرم، خیلی نکات ارزشمندی بود. انشالله بتونیم محبوب حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. خب با توجه به اینکه این روزها روزهای زیارته و خیلی ها زائر میشن، زائر امام رضا علیه السلام، زائر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، زائر خیلی از امامزاده هایی که در جای جای کشور عزیزمون هستن، دوست دارم بدونن که چجوری زیارت کنن بهتره که هم ثواب و بهره بیشتری ببرن، همین که اون زیارت باعث رشد و تعالیشون بشه. من از آقای دکتر رفیع خواهش میکنم توی لحظات دقایقی که داریم تا قرار روزانمون، نکاتی اگر هست در خصوص آداب زیارت بفرمایید، تو یک لطف سوالم هم بعد مطرح میکنم.
بله، عرض میکنم که خب کتاب ها و منابعی در این رابطه هست، ما هم قبلا اشاره کردیم به نظرم به بعضی. بله. خود مرحوم شیخ عباس قمی هم در مفاتی اصلا یه فصلی دارن، هم آداب سفر رو آوردن هم آداب زیارت. برنامه گذشته هم اشاره شد که بعضی آداب معنویه، مثل معرفت، مثل توفیق الهی رو تشکر کردن، اینایی که حالا گفتیم و دیگه تکرار نمی‌کنیم. ولی برای اینکه زیارت مطلوبی باشد یه سری آداب ظاهری هم دارد، مثل اینکه انسان وقتی میخواد بره زیارت نیتش رو برای خدا خالص کنه. تو زیارت امام رضا که بعضی عزیزان توفیق دارن آخر سفر مشرب میشن، میخونیم، میگیم اللهم الیک نسبت وجهی، یا میگیم قصد تو که، من به قصد تو اومدم خدایی، به خاطر تو اومدم زیارت. این همون تعبیری است که در واقع نیت خالص باشه به انگیزه این که انسان رضایت خدا رو کسب کنه بره زیارت، به انگیزه این که زیارت اون امام روش تأثیر بگذاره. پس اولین عامل مهم خلوص نیت در زیارت است. نکته دومی که در زیارت خوبه بهش توجه بشه اینه که از مال حلال باشه، یعنی انسان سعی کنه پولی که در کنار میذاره خمسشو داده باشه، اگر مالی است که زکات داره زکاتشو داده باشه، مال مردم توش نباشه، حق و ناس توش نباشه. میدونید که در روایت ما داریم یکی از در واقع بیچاره ترین افراد روز قیامت کسی است که حق و ناس به گردنشه ولی حق اللهش کامله، نمازش، روزش، همش. شنیدید آیه قرآن است دیگه، ان ربک لبل مرصاد. در روایت داریم مرصاد یک پلیست، یک گذرگاهی است کنار صراط. امام صادق فرمود هیچ کسی از اونجا اگه حق الناس به گردنش باشه عبور نمیکنه. معلوم میشه مرصاد گذرگاه حق الناسه، که اونجا قرآن میگه لبل مرصاد، فرمود مرصاد گذرگاهی است که اگر کسی حق الناس به گردنش باشه از اونجا برش میگردونه. ولی ازش چقدر خوب انسان مالی که میبره، البته وسواس به خرج نده آدم، واقعا بعضی دچار وسواس میشن میگه پس من هیچ وقت زیارت نمیرم. نه، درآمدی که داره رعایت کرده، حدودش رو رعایت کرده. این در واقع نکته دوم. نکته سوم، برای زیارت ائمه ما سفارش شده است که انسان غسل کنه. وقتی تو غسل یه دعای جالبی هست، من یه تیکشو میگم، اللهم طهرنی و طهر لی قلبی، خدایا هم خودمو پاکیزه کنم هم قلبمو. این میخواد یه نوع آمادگی برای زیارت پیدا کنی. شما وقتی میری حالا هتلی که میرسی یا مهمانپذیری که میرسی، میری خدایا نیت میکنم غسل زیارت به جا بیارم، قربتن الله، خودتو میشوی، یه احساس آرامشی میکنی. در واقع یه نوع توبه، یه نوع استغفار، یه نوع پاکیزگی، یه نوع پیرایش. پیرایش بعد بشه آرایش، یه نوع تخلیه بعد بشه تجلیه. روخیش را صد آب شوی از کینه ها، ونگه شراب عشق را پیمانشون. وقتی آدم غسل میکنه همونجا اونایی که عدستشون ناراضیه گذشتم، اگه گناهی هست توبه کردم، با یه آرامش. خب از خونه میاد بیرون، یکی از آداب زیارت ترک کلام بیهوده و مخاصم است. تو این مسیری که داره میره از این صحبت کن، از اون صحبت کن. ولی من گاهی به دوستان میگم، میگم تو مسیر حرم سوغات نخرید، برید زیارت،
متوجه
برگردی زیارت، بله، مستقل برای سوغات از خونه بیاید بیرون. به خانومتون بگو امروز عصر میخوایم بریم بازار، بازار مثلا مشهد، بازار مدینه خرید کنیم، بعدم بیایم بذاریم تو خونه. لذا تو مسیر زیارت مستحب به انسان ذکر بگه لا اله الا الله، سبحان الله. شما خودتون تصور کنید چقدر زیبا میشه، ده ها هزار آدم وقتی دارن برن زیارت امام رضا، تو مسیر همه سرها پایین، قدم ها کوتاه، آرام، لا اله الا الله. اصلا خود این میشه یه اثر، بله، تربیتی. تا اینکه یکی داد میزنه، یکی فریاد میزنه، یکی نگاهش به اون، یکی جنس میخره، یکی دست فروشی میکنه. نه، این کار در غیر آداب، در غیر زمان زیارت انجام بشه. نکته دیگری که توی روایات ما تأکید شده، ما چرا وقتی عروسی میریم یا مهمانی میریم لباس نو میپوشیم، سفید میپوشیم، سعیمون برای لباس تمیز بپوشیم؟ مستحب به انسان وقتی زیارت بره جامه و لباس نو تمیز و تمیز بپوشه، لباسی که در واقع یعنی میخوان یه جوری آدم رو تو فضای معنوی قرار بدن. غسل کردی، توبه کردی، زبانت به ذکر مشغوله، کلام بیهوده نمیگی، لباسم تمیز و در واقع پاکیزه، میخوای وارد حرم بشی،
خوشبو هم تازه باشه،
خوشبو هم به تعبیر شما مثلا توی داریم تو بعضی نقلا باشه. حالا شما میرسی، یکی از نکات مهمی که در ورود به حرم ها هست نوشتن خشوع. خشوع یعنی دل شکستن، یعنی یک جور دیگه اینو در واقع آمادگی پیدا کردن. ولذا تو ورود به حرم ها اذن دخول هست. حالا من نمیگم حتما عربی، بعضی میگن آقا ما بلد نیستیم، شاید از این 10 15 میلیون زائر که حرم امام رضا میاد، شاید 2 میلیون 3 میلیون 5 میلیون بلد باشن زیارت نامه بخونن، میلیون ها نفر نتونن زیارت نامه بخونن،
به فارسی بخونن، ترجمهشو بخونن، یا اینکه نه اصلا
یا ترجمه بگیرن. یا چیز دیگه، از مثلا بیست مقابل حرم، آقا جان علی ابن موسی رضا به من اجازه میدید من وارد بشم؟ من یک زائرم، از مثلا مش ایران، از قم آمدم، از تهران آمدم، آیا پیغمبر یا رسول الله به من اجازه میدید یا امیرالمومنین اجازه میدید زیارتنامه اگه آدم بتونه عربیشو بخونه خیلی عالی. مرحوم شیخ عباس قمی هم داره تو مفاتیح میگه اگه دلت شکست این اذن دخوله، ممکنه زیباترین اذن دخول عربی رو هم بخونی ولی دل نشکنه. وقتی وارد میشه انسان طبیعتاً یه آدابی هم داخل حرم هست که حالا اگر فرصت باشه من بگم
یا کوتاه دقیقه وقت داریم. اما نکته‌ای که اینجا مطرح میشه در قالب یک سوال منو تر می‌کنم، ما وقتی که حالا وارد حرم شدیم و در مقابل ذریح ایستادیم، خوندن زیارتنامه جو لازم و ضروریه یا اینکه نه ضرورت
اصل
نداره؟
اصل زیارت هم لازم به معنای واجب نیست.
نه نه
حالا ما رفتیم زیارت ارزش دیگه.
بله.
ببینید ما اینو مکتر من عرض کنم چون مشکل داریم تو این قضیه. بعضی وقتی وارد حرم امام رضا میشن از اول ذریح رو هدف میگیرن، یعنی همه تصور نفسش
هم همش اینه که برسن.
آره برسون. حتی دیدم ها گاهی میاد بیرون میگه زیارت کردی؟ میگه نه من موفق نشدم زیارت کنم. شما تو صحن امام رضا ایستادی اومدی مشهد زیارت نکردم یعنی چی؟ منظور این است که موفق نشدم ذریح رو ببوسم. بله بوسیدن عتبه یعنی اون پاشنه ورودی حرم،
بله.
بوسیدن ذریح اینا خوبه، ثواب داره، حتی انسان ذریح رو در آغوش بگیره اما در شرایط که خلوت باشه، زحمت نباشه. وقتی صدها نفر اینطوری ایستادن پشت حرم پشت ذریح، من اگه برم جلو باعث آزار میشم، اذیت میشم، مخصوصا تو خانم ها گاهی جیغ فریاد نامحرم میبینه نامحرم میشنوه. چقدر خوبه انسان وقتی وارد حرم ها میشه همونطور که خودشون به ما یاد دادن و بنده مکرر دیده بودم مراجع بزرگان آیت الله عظمای بهجت و سایر مراجع میومدن حرم این روش رو داشتن. چقدر خوبه انسان اگر بلد این زیارتنامه هایی که وارد شده، مثل زیارت امام رضا،
بله.
مثل زیارت امین الله، مثل این دعای عالیت المزامین، اینا دعاهای بسیار زیبایی است تو مفاتیح. اگه بلد نیست، بعضی خانم ها میگن آقا ما مکه هم که بریم ما میگن ما سواد نداریم. میگم خانم قل هو الله که بلدی،
یه بله
بخون. یه قرآن هم شاید بلد نباشه گاهی. قل هو الله که یه تسبیح دست به کنار حرم امام رضا علیه السلام 100 تا قل هو الله بخوان، هدیه کن به روح امام رضا علیه السلام. 1000 تا 200 تا صلوات بفرست، هدیه کن به روح امام رضا علیه السلام. حتما لازم نیست این دعاهای پیچیده خوانده بشه. یکی بلده روز عرفه میشینه دعای عرفه میخونه، اما کسی وارد نیست، بلد نیست، یا بعضی میگن ما متوجه مفهوم نمیشیم. اینا رو باید توجه کرد. یکی از نکات مهم در حرمهای اهل بیت عصمت و طهارت مسئله قرائت قرآنه که خیلی کمرنگه. من بزرگان دیدم میان اونجا یک جز قرآن میخونن، هدیه میکنن به روح اون امام. البته این منافاتی با زیارتنامه خواندن
نداره.
و یک نکته بسیار مهم که تأکید شده تو آداب زیارت، رعایت حال زائر هست. بعضیا دیدید آقا میان مثلا بالا سر امام رضا نماز مستحب، خب دو رکعت نماز اونجا مجموعه آدمایی که جا میشن 100 نفرن، اگر خوشبین باشیم 100 نفر اون بالا سر جا میشه. چقدر ظاهر تو این حرمه مثلا 1,000,000 آدم میاد، بنده خدا بالا سر میشینه جای فضیلت نماز دیگه بلند نمیشه، هر چی دعا بلده، هر چی نماز بلده، مثل اینجا سر قفلی داده برای اینجا. عزیز من دو رکعت نماز بخون، بلند شو برو جای دیگه. حتی نوشتنم این مطلب ها ولی توجه نمیکنه. تو روضه پیامبر هم اینطوره، شما تو محراب پیامبر نماز مستحب با آدم بخونه، مگه میذارن بعضیا 8 صبح میان برای نماز ظهر وقت میگیرن؟ خب این در واقع باید توجه بشه، مراعات حال ظاهر. من یکی از رسومی که از کربلا وقتی میرم خیلی خوشم میاد، برای این البته بیشتر خود عرب ها که میان اینو رعایت میکنن زیاد میان، شما روز اربعین الان یا مثلا روز عرفه یا مناسبت هایی مثلا که هست زیارتی امام حسین، شاید میلیون ها آدم میاد حرم امام حسین ولی دور ذریح ازدحام نیست. چرا؟ چون میاد یه سلام میده، یه دور میزنه میره. ما وقتی این ظاهر خودش رو رسون پای ذریح دیگه تصورش نیستش که این ذریح الان ملک شخصیه، از اینجا نباید خارج بشه، باید بمانه یک سال. نه، یه اظهار محبت، بیا کنار دیگری بره. اگر این طور باشه همه میتونن زیارت کنن، جا به دیگران بدیم، احترام کنیم، فضا بدیم. عرض میکنم که زائر امام رضا احترام داره، بی احترامی نکنیم، اذیتش نکنیم. اینا نکاتی است که باید توی این زیارت ها توجه بشه. و یه نکته بسیار مهم که همواره گفتم بازم میگم آیندم خواهم گفت، اینه که موقع نماز اول وقت زائر امام رضا نباشیم. هر کجا هستیم صدای اذان که بلند شد زیارت تعطیل، کعبه با اون عظمتش موقع نماز تعطیل میشه.
خیلی متشکرم. انشالله دوستان عزیزمون ظاهر هر جا که بودن، من و جناب آقای دکتر رفیع و کارشناسان دیگه برنامه سمت خدا رو و همه برای بچه های سمت خدا رو از دعای خیر خودشون فراموش نکنن. امام رضا علیه السلام فرمود هر کسی که من رو زیارت بکنه با توجه به دوری مزارم در قیامت در سه جا به نجاتش خواهم شدافت، یکی بر صراط، دیگری در میزان و سومی هنگام عرضه اعمال. امروز میخواییم زائر حرم امام رضا علیه السلام بشیم، تلاوت آیات قرآنمون از اون مسجد شریف تقدیم حضورتون میشه. صفحه 127 کلام آسمانی رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 114 تا 120 سوره مبارکه مائده. صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. یک نکته از این صفحه میشنویم، بعد انشالله بحث جدیدمون در این بخش از گفتگو بفرمایید.
بله، این آیه در واقع آیات آخر سوره مائده است در این صفحه. قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. قیامت روزی است که فقط صداقت به درد میخوره، اینی که انسان در تمام مراحل زندگیش صادق باشه. و میدانید که صداقت فقط در گفتارم نیست، صداقت در وفا، صداقت در عمل، صداقت در باورها، اینی که انسان در همه زمینه‌های زندگیش راست و در واقع یک رنگ باشه. بعد آخر آیه این جمله رو دارد که من حیفم میاد نگم، رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک الفوز العظیم. کسایی که خدا ازشون راضیه، اینا هم از خدا راضین، اینا فائزن، رستگارن. خیلی دلمون میخواد تو زندگی رستگار باشیم، فائز باشیم. مهمترین نشانه فوز اینه که کاری کنیم خدا از ما راضی باشه، ما هم از خدا راضی باشیم. چجوری باید این کارو بکنیم؟ ما از خدا چجور راضی باشیم؟ نق نزنیم، شکوه نکنیم. خدا چجور از ما راضی میشه؟ اعمال ما مطابق میل خدا باشه و معصیت نکنیم. این پیامیست که از این آیه استفاده میشه.
بله، بسیار متشکرم. انشاءالله تمام لحظات زندگیتون منوره به نور قرآن باشه. شاید چیزی که توی این چند روز خیلی توجه شما رو جلب کرده باشه بحث خدمت معنوی به امام رضا علیه السلام. هفته گذشته جای ماندگاری یک مسئله رو مطرح کردن و اون هم آقای دکتر رفیق، بحث خدمت معنوی به امام رضا علیه السلامه که ما بیایم حداقل یک روز در سالمون خادمون حضرت باشیم، هر کسی تو هر حرفه‌ای که داره، هر کاری که داره میکنه تو زندگی روزمرهش. می‌خواستیم نظر شما رو در این زمینه جویا بشیم.
من گاهی که مشهد مشرف میشم دعوت شدم در جمع این خادمای افتخاری برای سخنرانی. سال گذشته بود یا سال قبلش از یه 300 400 نفر آمده بودن، اینا رو موقت هم جذب می‌کنن چون نمیتونن. اون آقا یادم نیست آمار دقیقی، ولی میگفت هزاران نفر در نوبتن که گاهی عمرشون شاید کفاف نده. و جالبم دونم که میان خادم میشن 3 ساله 4 ساله، بعد از 3 ساله 4 سال دنبال یک مسیری میگردن که اون رو تمدید کنن. خود بنده مکرر دیدم دو مشهد مقدس وزرا، شخصیت‌های سیاسی، علمی، به اصطلاح حوزوی، دانشگاهی در لباس خدمتگزاری امام رضا، و اینم یه افتخاره که انسان بتونه این کار رو انجام بده. منتها این پیشنهادی که ایشون فرمودن مطلب درستی است. خدمت به دین و خدمت به اسلام و خدمت به ائمه و خصوص امام رضا حتما این نیست که انسان در اون فضا حضور داشته باشه. مثلا یه پزشک هستن، الان اطبایی هستن بنده میشناسم، بعضی هاشون به منم مراجعه میکنن، اصرار دارن یه روز خادم باشن در هفته یا در سال مثلا یا در ماه در حرم امام رضا. اگر این آقای خادم، این آقای پزشک گفت من یک روز در ماه مطبم رو بدون پول ویزیت میکنم، اختصاص میدم به فقرا، به مستمندان، یا به مراجعین به خاطر امام رضا، ثوابش هدیه به روح امام رضا، این میشه خادم معنوی امام رضا. کار مردم رو راه انداختن، رسیدگی به امور مردم داشتن، تمام اقشار هم میتونن این کار رو انجام بدن ها. تمام اقشار در حرفه های مختلف میتونن بخشی از کارشون رو یا بدون عوض یا نه با فرصت گذاری بیشتری اختصاص بدن به علی ابن موسی رضا علیه السلام، و این طبیعتا خودش میشود خدمت معنوی به امام رضا و دستگیری از کسانی که امام رضا از اونها دستگیری میکرد. ما اینو بارها گفتیم، علی ابن موسی رضا علیه السلام یکی از ویژگیاش این بود مرتب به فقرا کمک میکرد. وقتی سفره میافتاد قبل از آن که مشغول غذا بشه از گل غذاهای سفره توی ظرفی میچید، میفرمود ببرید در خانه فقرا، بعد غذا میخورد. خب حالا بنده میخوام خادم معنوی باشم در اینجا، یه بار این کارو بکنم، بگم آقا علی ابن موسی رضا من به روش شما تأسی کردم، شما قبل از غذا از غذا به فقرا میدادی، منم سفره که افتاد قبل از اینکه خودم مشغول بشم یه بخششو بردم برای فقیر، این کار من مطابق اون کار شماست، پس من رو در ثوابش شریک کنید. یا نه مثلا ما در تاریخ میخونیم علی ابن موسی رضا علیه السلام فقیری آمد خدمت ایشون، یسع ابن حمزه میگه من دیدم آقا از پشت در یه مبلغی رو داد به این فقیر رو رفت، گفتم آقا چرا مقابلش نیامدید؟ فرمود اگر به چهره من نگاه میکرد اظهار شرمندگی میکرد، میخواستم شرمنده نشه، لذا بدون اینکه چهره منو ببینه من کمکش کردم. خب ما هم این کار رو انجام بدیم، خدمت به امام و در واقع حضور امام بودن همیشه لازمش نیست که فیزیکی اونجا انسان باشه. سیره ائمه رو ما عمل بکنیم می شود همون در واقع یک نوع خدمت. رسول خدا فرمود چند تا کار دلم میخواد بعد از من سنت بشه. حالا وقت نیست همشو بگم. یکی فرمود سلام کردن به کودکان. پیغمبر به بچه ها سلام میکرد. وقتی هم برفت تو قبایل اول دست در بچه ها احوالشون رو سوال میکرد. ما اگر به بچه های کوچک و افرادی که سنشون از ما کمتر سلام کنیم، این سنت پیغمبر رو احیا کردیم. پس این خودش میشه یه نوع خدمت به در واقع رسول خدا. البته من نمیخوام نفش کنم اونها، اگر فضا جا بده انسان بره کنار حرم امام رضا بایست خدمت کنه اون خیلی عالیه. من میخوام این عرض کنم ما برای اصلاح یک جای جایی رو تخریب نمی کنیم، اون باید باشه، اگرم فرصت اجازه داد انسان بره خدمت امام رضا. اما اگر من اومدم شب توی مسجد معلمون جارو دست گرفتم، مسجد رو جارو کردم، کمک کردم به
این، کمتر از اون نیست.
حالا نه کمتر نیست، بلکه یک نوع تعمیم دادن در واقع این خدمت گذاری.
بسیار متشکر و سپاسگزارم. خیلی ممنون از شما که تا این لحظه با برنامه خودتون سمت خدا همراه بودید. 20303 شماره پیامک ماست. سمت خدا @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست. منتظرتون هستیم. به اتفاق جای رفیع از محضرتون مرخص میشیم. تا سلام دوباره، خداوند پشت و پناهتون باشه. خیلی ممنون.
سلام، موفق باشید.